بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که نظر سوم در این بحث این است که بین وجوب وفاء به نذر و وجوب حج تزاحمه و بعد از تزاحم باید ببینیم که آیا کدامی که از این دوتا اهم از دیگریه، هر کدام اهم باشه اختیار بکنیم و اگر اهم یا اهمی در کار نباشه نوبت به مسئله تخییر میرسه. خب ما دیروز اشاره کردیم که مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای اسد احمد خونساری، اینا مسئله تزاحم رو قائلن. آقای بروجردی در دو تا از حاشیه هاشون عرض میکنم که تصریح به این مطلب دارن. خود مرحوم امامم که هم در متن تحریر هم در حاشیه عروه مسئله تزاحم رو تصریح فرمودن. البته آقای بروجردی یه حاشیه دیگری هم داره ایشون که او یه مقداری عرض میکنه مسئله تزاحم رو تضعیف میکنه، اما در دو تا حاشیه از حواشیشون تصریح دارن به اینکه ما نحن فی از موارد تزاحمه. ما قبل از اینکه حالا بحث رو دنبال بکنیم دیروز این سوال رو مطرح کردیم که چرا مرحوم سید اونجایی که نذر اول هست و بعدن استطاعت میاد، ایشون اینجا فرمودن که نذر مانع شرعی برای وجوب حج و نمیگذاره حج واجب بشه، لذا لم یجب علیه الحج. اما در عکس این، یعنی اونجایی که اول استطاعت آمده و بعدن این شخص میاد نذر میکند، اینجا مرحوم سید مسئله تزاحم رو پذیرفتن. چرا این چه وجهی داره که در اونجا تزاحم رو نپذیرفتن در اینجا تزاحم رو پذیرفتن؟ به عبارت دیگر مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام و عده زیادی از بزرگان، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینا تزاحم را مطلقا پذیرفتن. میگن فرقی نمیکنه نذر اول باشه یا دوم، اگر حج با یک واجبی تزاحم پیدا کرد یقدم الاهم، اهم مقدم میشه. خب سوال این است که چی در ذهن شریف مرحوم سید بوده که مرحوم سید این تفسیر رو داده؟ هم مرحوم آقای بروجردی، هم مرحوم آقای گلپایگانی، هم مرحوم امام، اینا در تعلیقه بر عروه بر مرحوم سید اشکال کردن و اشکالشونم نتیجه این است که لا وجه لتفصیل فی المقام، وجهی نداره برای تفصیل. شما اگر تزاحمی هستید در هر دو فرض قائل به تزاحم بشید، چرا فقط در یک سوره قائل به تزاحم شدی؟ مرحوم آقای بروجردی عبارتشون اینه: لا یتصور وجه لهذا الفرق. قبلا عرض کردم، بازم تأکید میکنم، اون حواشی عروه رو واقعا روش کار بکنی. یعنی این دیگه حصیله عمر علمی و فقهی یک فقیهه، حصیلهش در این یک سطر آمده که حاشیه بر این مسئله، یعنی کلی زحمت هایی که کشیده، و ما از این یک سطر میتونیم تمام مبانی و ذهن اون فقیه رو بخونیم که دنبال چیه و چی میخواد بگه. آقای بروجردی میفهمد لا یتصور وجه لهذا الفرق از وجوب و ذالک الواجب، این واجبی که غیر از حجه، ان کان مانعا من حدوث الاستطاع اذا تقدم، اگر وقتی قبل از حج و مقدم بر حج باشه مانع از حدوث استطاعت، یکون مانعا من بقائها، مانع از بقایش هم میشه، یعنی بقای الاستطاعه. یعنی شما اگر الان مستطیع شدید بعدن آمدید نذر کردید، این نذر مانع از حدوث استطاعت نشد، اما مانع از بقای استطاعت میشه. یکون مانعا من بقائها اذا تأخر و هی شرط فی وجوب الحج حدوثا و بقاءا. استطاعت هم شرط برای حج از حدوثا و هم بقاءا. بعد تصریح میکنن ول اقوا ان انه من باب التزاحم مطلقا. اینجا چون بعضی از آقایون تردید داشتن که آقای بروجردی تزاحم رو قائلا یا نه، بله اینجا تصریح میکنه ایشون ول اقوا انه من باب التزاحم مطلقا. نظیر همین مطلب رو امام رضوان الله تعالی علیه دارن، می فرمان بناء علی کون، این از وسطای حاشیه است که دارم می خونم از امام، بناء علی کون العذر شرعی دخیلا فی الاستطاعه فلا وجه للفرق بین تقدم الاستطاعه و تأخرها. یعنی همون بیانی که دیروز ما ذکر میکردیم که خب اگر شما نذر رو عذر شرعی میدونید، میگید العذر رو شرعی کل عذر العقلی، خب این فرقی نمیکنه قبل الاستطاعه باشه یا بعد الاستطاعه باشه، فتفصیلو غیر وجیه، تفسیری که مرحوم سید داده وجیه نیست. باز مرحوم آقای گلپایگانی هم اینه، یعنی شبیه مطلب امام و مطلب مرحوم آقای بروجردی دارن، می فرمان استطاعت، یه وقت ما می گفتیم فقط شرط حدوث حجه، شرط حدوثیست، خب میگیم آقا این نذر مقدم مانع از حدوث میشه، اما وقتی میگیم استطاعت بقا انم شرطه، خب اینجا بعد از اینکه مستطیع شد حدوث استطاعت محقق شد، حالا بقا ان اگر آمد این نذر کرد، این نذر مانع از بقای استطاعته، و استطاعت هم حدوثن شرطه و هم بقا ان. بعد ایشون هم در آخر میفرد قد مر انه من باب تزاحم، این از باب تزاحمه. خب پس ببینید مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آقای گلپایگانی، این سه فقیه بزرگ در حاشیهشون بر عروه نسبت به این تفصیلی که مرحوم سید دادن اشکال میکنن. اما عرض کردم باید آقا یه مقداری اینجا دقیق تر و تأمل بیشتری کرد که بالاخره سید چی در ذهن شریفش بوده که نز اگر مقدم بشود این مانعیت شرعی دارد از وجوب حج، اما اگر مؤخر بشود نظر مؤخر مانعیت شرعی نداره. ببینید سلب استطاعت یعنی انسان یه کاری کنه نتونه حج بره. نه الان عرض کنم، بله اختیار، بله. آقا شما الان پولی داری، الان اگه پولتو آماده ریختی تو دریا میشه، بله خیلی خوب، یا بخواد وقف بکنه، حالا اونم اونم همینطور عرض میکنم، یعنی وقف و نذر و اینا همه یک حکم رو داره. عرض بکنم اون مسئله‌ای که در ذهن شریف شماست این است که کسی استطاعت رو از خودش سلب بکنه. اینجا الان استطاعت از این سلب نشده، اینجا نظم میکنه. حالا فوقش این است که میگیم آقا بین نظم و حج تزاحمه. شما اینجا نمیشه بگیم از مواردی است که سلب کرد استطاعت رو از خودش. میدونم عالمن آمدن نذر کرد این معناش سلب الاستطاعه نیست، معناش اتلاف الاستطاعه نیست، آمده یه واجب دیگه هم بر خودش محقق کرده. شما مثل این که فرض کنید که کسی مستطیع شد، الان بعد الاستطاعه مادرش مریض شد، باید این پولش رو یا صرف برای حج بکنه یا صرف برای معالجه مادرش. همین میگم شما چطور اینجا نمیگید سلب شد؟ اینجا هیچ فقیه نمیگه آنجا شما اختیارن آمدید استطاعت رو سلب کردید. این اختیارن آمده برای خودش واجبی رو ایجاد کرده. حالا ببینید همینجا مرحوم آقای خویی قدس سر رو که در این بحث آقایون حتما فرمایش مرحوم آقای خویی رو ببینید، آقای خویی میفرمان ایشون هم مثل مرحوم نائینی میگه اصلا این نظر فایده نداره، چه نظر مقدم چه نظر مؤخر، این منحل میشه و فقط حج برش واجبه. ولو اینکه باز عجیب اینه، حالا اینو اشاره میخواستم در جای خودش بکنم، آقای خویی هم یه جایی هم ایشون مسئله تزاحم مطرح میکنه. بذارید همینجا عرض بکنم که این تقریبا یه عدم سازگاری در کلام مرحوم آقای خوییه. یادتون باشه آقای خویی فرمود دلیل ما بر این که نذر نمیتونه با وجوب حج تزاحم بکنه چیه؟ فرمود وجوب وفاء به نذر یک حکم چیه؟ امضاییه. وجوب الحج یک حکم ابتداییه و امضایی نمیتواند با ابتدایی تزاحم بکنه. آقای خویی که قائل شد به عدم تزاحم فرمایششون این بود، از راه این که وجوب وفا یک دلیل امضاییه. بعد اون وقت خود ایشون در آخر کلامشون در رد بر سید اونجا این تعبیر رو دارن، عرض میکنم که میفرماین که بناء علی مسلکنا یقع التزاحم. این مسلکنا که ایشون گفتن یعنی چون در دو سه صفحه اصرار دارن در مقابل مشهور بایستن، مشهور که گفتن حج مشروط به قدرت شرعی است، آقای خویی شدیدن این رو رد میکنه. میفرمان ما در وجوب حج چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم. اون وقت می‌فرمان بناءً علی مسلکنا، که در نتیجه هم وجوب وفاء به نذر هم وجوب الحج هر دو میشوند مشروط به قدرت العقلیه و هیچ کدامشون مشروط به قدرت شرعیه نیستن، میفرماد یقع و تزاهم و یقدم الاهم، اهم مقدم میشه. این با اون مطالب قبلشون سازگاری نداره. عرض کردم با اینکه مطالب خیلی جمع و جور و منظمی رو مرحوم آقای خویی بیان کردن اینجا، آقای خویی با دو مبنا با مرحوم سید بحث میکنن. یک مبنا این است که بگیم حج مشروط به قدرت شرعیه است، مبنای دوم این است که بگیم حج مشروط به قدرت شرعیه نیست. روی هر دو مبنا میفرمان وجهی برای تقدیم نذر بر حج و وجوب وفاء نذر بر وجوب الحج نیست. روی هر دو مبنا به این مسئله عمدتا تکیه میکنن که وجوب وفا یک عنوان امضایی رو داره و وجوب الحج عنوان ابتدایی رو داره و وجوب وفا نمیتونه مزاحمت بکند با وجوب الحج. البته اینجا در همین شرح عروه که در جلد 26 عرض میکنم که صفحش رو یادداشت نکردم عرض بکنم، در همون جلد 26 به نظرم بعد از دو سه صفحه دو مرتبه یه 10-20 تکرار مطالب قبله. حالا چطور شده مقرر دوباره توجه نکرده؟ نه اینکه بگیم خلاصه مطالب قبل باشه، باز تکرار میکنه. اینا رو حتما توجه داشته باشید. پس ببینید آقای خویی با این که اصرار دارن بر این که به جهت امضایی بودن وجوب وفا ادله نذر، اصلا ایشون میفرماد اینجا چون قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی نداره، آقای خویی میگوین چه ما وجوب الحج را مشروط به قدرت شرعیه بدانیم کما علیه المشهور، چه وجوب حج را مشروط به قدرت شرعیه ندانیم کما اینکه مختار خود آقای خوییه. میفرمان اصلا دلیل وجوب وفاء به نذر دلیل این، یعنی این نذر مشمول ادله اوفو به نذور نمیشه، برای اینکه نذری مشمول ادله اوفو به نذور و امضا قرار میگیره که قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه و نذری که موجب برای ترک حج بشود این قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی نداره. خب شما که چنین مطلبی رو فرمودید و اصرار میکنید الحاح دارید بر این مطلب که این نذر مشمول ادله وجوب وفا به نذر نمیشه، چطور در آخرای مطلب میفرمایید الان مسلکنا یقع و تزاهم؟ چرا؟ الان یکیش هم در مانه نفی در نزد چطور؟ خیلو پس در نزدش تعافد وجود میاد. بله با واجبات دیگر اگر بخوایم در اونم که دیگه اشکال بر سید نمیشه، اون سیدم با واجبات فوری دیگه مسئله تزاهم قائله، اون که خود سیدم قبول داره، اون که اشکال نمیخواد لازم نیست اشکال بکنه. حالا ببینید آقایون، پس الان ما دنبال این مطلبیم که مرحوم سید چرا در فرض اول تزاحم رو نپذیرفته. میفرماید این نذری که کرد مانع شرعی میشود برای وجوب حج، اما در فرض دوم میفرماید اینجا مسئله تزاحم در کاره. این روی چه اساسی مرحوم سید تفصیل داده و آیا این اشکالاتی که مثل مرحوم آقای بروجردی و مثل مرحوم امام و مرحوم آقای گلپایگانی، این سه فقیه بزرگ بر مرحوم سید این اشکال در تفصیل رو وارد کردن، آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ عرف میگه اگر نظم مانع شرعی چه مقدم باشه چه مؤخر، نه فرق نمی کن، نه همینه اشکال آقایونم همینه. ببینید حالا من یه بیان دیگه یه مرز بکنم طبق بیانی که خود ما قبلا داشتیم. ما اینجا میگیم مرحوم سید وقتی میگه نظم مانع شرعیه، یا واقعا وجوب حج را مشروط به قدرت شرعیه میدونه یا نمیدونه. اگر وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه شد، خب میگیم آقا چه فرقی داره این نظم چه مقدم باشه چه مؤخر باشه رافع اونه. نه همین اشکالی که چرا میگید فقط در صورت تقدم. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ببینید آقایون، باز عرض کردم اینجا جاییست که یه خورده عجله نکنید و خوب فکر کنید و ما هم بیشتر فکر کنیم ببینیم چه باید بگیم، ولو اینکه عرض کردم مراجعه بکنید به اون بحثایی که در بحث تعادل و تراجی ما در همین فرع اونجا بحث داشتیم، تا اونجا دیگه خب کلام سید رو نیاوردیم و این فتاوا و اینا اونجا مطرح نشد، ولی مبانی اونجا رو یک دور مرور کنید که اونجا ما چی عرض کردیم. خب میدونم، ما همین رو گفتیم الان مسلکنا، یعنی ما قدرت شرعیه رو در حج معتبر نمیدونیم. اون که فرق نمی کنه در مقام اول و دوم، اصلا قدرت شرعیه در حج آقای خویی قدرت شرعیه رو در حج معتبر نمیدونه، دیگه فرقی بین مقام اول و دوم نیست. ببینید آقای خلیلان، این مطلب هم در کلمات مرحوم آقای خویی و هم در کلمات مرحوم والد ما هم هست که ما اگر بیم این نظر رو درست بدونیم این مستلزم تعطیلی حجه. هر کسی قبل از نج قبل از حج نظر بکنه، نه اینکه حالا بره کربلای امام حسین در روز عرفه، نظر کنه اون دهه اول ذلحجه رو مشغول به یک عملی بشه مثلا در قوم در شهر خودش. اگر این نظر رو صحیح بدونیم مستلزم این است که دیگه حج برش واجب نباشه. یعنی طبق فتوای مرحوم سید که عرض کردم مرحوم آقای حکیم در مستمسک این فتوا رو به کی نسبت میده؟ به مشهور نسبت میده، یعنی اینطور نیست که فقط سید متفرده به این فتوا باشه، یعنی مشهور قائلن که نذر قبل الاستطاعه این موجب عدم وجوب حجه. خب اشکالی که این آقایون میکنن این است که خب مستلزم حالا تعطیلی حج و یه راهیست برای فرار از حج. خب باشه، مگر اگر یه راه شرعی محقق شد برای فرار از حج، شما میدونید اگر از قم پاشید برید در یک روستای دور افتاده هیچ وقت دیگه مستطیع نمیشید برای رفتن به حج. نه فعلا، ما حالا همون قبل الاستطاعه رو بگیم، حالا چون اینا هم اشکالشون اونجا هم هست. ما اگر قبل الاستطاعه میدونیم اگر بریم فلان روستای دور افتاده در فلان نقطه زندگی کنیم هیچ وقت مستطیع نمیشیم برای حج، رفتن به اونجا حرام میشه. اصلا من به همین قصدم میرم، اصلا من به همین قصد که میگم میرم یک جایی زندگی کنم از اونجا قدرت برای رفتن به حج نداشته باشم، اشکالی نداره. این هیچ کسی نمیاد بگه آقا این کار حرامه، شما ترک حج کردی و یهودیان یا نصرانیان میمیری. نه، اون یهودیان و نصرانیان مال کسیست که مستطیع بشود بعد الاستطاعه امکان و تمکن رفتن هم داشته باشه اما نره، ان اختیارن ترک بکنه. اما یه کسی از اول، اصلا یه کسی میگه آقا من کاسبی نمی کنم برای اینکه میخوام مستطیع نشم، خیلی مانعی نداره، این که اشکالی نداره. یعنی این اینا دیگه دلیل فقهی در عرض کردم، سید و مشهور دارن اون فتوا رو میدن و معروفه که صاحب جواهر علیه الرحمن همین کار رو میکرده که نذر میکرده عرفات در روز عرفه کربلا باشه که حج برش واجب نباشه و مشغول نوشتن جواهرش باشه. علایه نمیشه اینا رو به عنوان دلیل و بله اینا به عنوان معید میشه بعد از اینکه آدم استدلال کرد ذکر بکنه. حالا دقت کنید، چی؟ نه نه امید، نه او خودش رو از یه واجبی که یقین داره نیم ساعت دیگه وقت نماز میشه خودش رو داره از امتثال ساقط میکنه، اینجا نمیگذاره یه کاری میکنه نمیگذاره وجوب بر او بیار. میدونن اینجا بعد از اینکه وقت داخل میشه وجوب هست، اما این بیهوشی مانع اون ان الامتثال میشه نه مانع اون ان الوجوب. قبل از وقتم باشه، قبل از وقت این خودش رو ببینید، برای اینکه داریم همین رو عرض میکنیم، بعد که وقت داخل میشه این که زنده است، مرده که نیست که، مثل زنده ای که خواب باشه، تکلیف هم داره منتها قدرت بر امتثال نداره، این خودش رو عاجز از امتثال کرده. بله کار حرام کرده، اگر این مسلم کار حرام کرده و لذا اون فتوا میدن که تعجیز جایز نیست. اگر انسان میدونه یک عملی بر او واجب هست یا واجب میشه و خودش رو عاجز از امتثال بکنه، اینجا تغییر موضوع نیست، اینجا عجز از امتثاله، تعجیز از امتثال قبیح عقلا و حرام شرعا. چی آقا؟ آقا بهوش که زنده است، نه اینکه بله بله، خب همین که عداش تأخیر میفته خودش تعجیز از امتثال اولیه، تعجیز از امتثال اولی حرام. حالا آقا دقت کنید این بحث رو، من دلم میخواد شما اگر مطلبی یا به ذهنتون میرسه یا جایی اگر صحبتی هست با بعضی از آقایون، ببینید این رو چجور میخوان اینجا حل بکنن فرمایش مرحوم سید رو. بفرمایید، مثل مطلب قبلی نباشه. نه روشنه، بفرمایید. خب بعدش هم موضوع برای بقایش نیست. خب همین اشکال آقایون است که شما وقتی میگید استطاعت حدوثن و بقاءن شرطه، یه وقت میگوید استطاعت حدوثن شرطه، میگوید آقا نظر قبل الاستطاعت مانع از حدوث استطاعت، خیلی خوب، اما نظر بعد از استطاعت مانع از حدوث نیست. این فرق درست بود. اما وقتی میگید استطاعن حدوثن، استطاعت حدوثن و بقاءن شرطه، خب میگیم آقا نظر قبل الاستطاعه مانع عن الحدوث، نظر بعد الاستطاعه مانع عن البقاء. چرا من بله دیگه الان استطاعت دیگه اگر بخواد به نظرش عمل بکنه استطاعت بقاءن باقی نیست دیگه. نه چرا، اصلش که از حدوثن هست، بقاءنش باقی نیست. عرض میکنم عنایت کنید شما، من بازی مقداری آقای لطیفی بفرمایید. خب حالا همین من باید یه خورده صورت مسئله رو باز روشن‌تر توضیح بدم. آقا دقت کنید ببینید آقایون، یه بحث این است که ما اصلاً کاری به قدرت شرعیه نداریم، قدرت شرعیه اصطلاحی رو اصلاً نمیخوایم به میدان بیاریم، کما اینکه ما وقتی در همین قبل از تعطیلات هم این مسئله رو بررسی کردیم گفتیم سید حرفی از قدرت شرعیه نزده. میگیم آقا سید میگه یک مانع شرعی موجوده، این مانع شرعی نمیگذاره که استطاعت حادث بشود. المانع الشرعی کالمانع العقلی، مانع شرعی داره. بعد میگیم خب حالا که الان استطاعت موجود شد در حدوثش مانع شرعی نبوده حادث شده، الان که میاد نذر میکند یا یک واجب دیگری به میدان میاد، ما شک میکنیم که این عنوان مانع شرعی رو داره یا نه، نمیدونیم این صلاحیت برای مانع شرعی بودن رو داره یا نه. به عبارت اخرى مانع شرعی نسبت به حدوث مسلم مانع شرعیون، یعنی اگر یه چیزی نگذاره استطاعت حادث بشه این مسلم عنوان مانع شرعی رو داره. اما اگر استطاعت حادث شد، استطاعت حدوث پیدا کرد، بعد شما یک واجب دیگری به میدان میاد، یک واجب فوری دیگری، ولو یک مثالش و مصداقش هم مسئله نذر باشه، لعل سید میخواد بگه ما شک داریم که این مانعیت شرعی داره یا نه، اصل این است که مانعیت نداره، میره مسئله تو باب تزاهم. این یک بیان. اینا رو عرض میکنم خوب روش دقت بکنید. پس اگر ما اصلا پای قدرت شرعیه رو به میدان نیاریم، بگیم آقا سیدم که حرف از قدرت شرعیه رو نزده، میگه مانع شرعی نسبت به حدوث برای ما اون نظر مقدم مسلم محرز است که مانع اون شرعیون، اما درست استطاعت بقاءنم شرطه، اما نمیدونیم این مانعیت شرعی دارد یا ندارد. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آقای گلپایگانی اینو مسلم گرفتن که آقا بله نذر مؤخر یا واجب مؤخر اینا مانع اون شرعیون ان بقاء الاستطاعه. ما میخوایم عرض کنیم که نه، سید اینجا که میرسه میخواد بگه لااقل ما شک داریم، یا ما میگیم مانع شرعی نیست، یا میگه ما شک داریم این عنوان مانعیت شرعی داره یا نداره. لذا مسئله تو و تزاهم، این یک مسیر برای بحث. مسیر دوم اینه، بیاییم بگیم مراد سید از همین مانع شرعی میخواد بگه وجوب نذر مشروط به قدرت عقلیه است، وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه است، اون وقت اگر اینو میخواد بگه ما میگیم آقا کبرایی که در اصول آقایون بناگذاری کردن که مقدور به قدرت العقلیه عند تزاهم با مقدور به قدرت شرعیه مقدم است، اونجا میگن فرقی نمی کنه، مقدوره به قدرت عقلیه مقدمه بر این مقدور به قدرت شرعیه باشه، مقارنه با او باشه یا مؤخر از او باشه، میگن فرقی نمی کنه. و اگر ما مسئله قدرت شرعیه رو مطرح کردیم این اشکال آقایون وارده. حالا اون وقت ببینید در قدرت شرعیه باز عمدتاً دو تفسیر وجود داره. یه تفسیر میگیم آقا حج واجب است در صورتی که امر به یک واجب دیگری نباشه در کار، عند عدم وجود امر آخر، یک. دو میگیم حج واجب است عند عدم الاشتغال به واجب آخر، که عمدتا هم همین فرض دوم رو آقایون میان مطرح میکنن، میگن که آقا اگر یه واجبی مشروط شد به عدم اشتغال به واجب دیگری، شارع فرمود آقا من این حج رو از شما میخوام، این واجبه در صورتی که اشتغال واجب دیگه نداشته باشی، این میشه مشروط به قدرت شرعیه. بیاییم بگیم آقا وجوب وفا به نذر مقدور به قدرت عقلیه است، وجوب وفا به وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه به این معناست، و مشروط به قدرت عقلیه به این بر مشروط قدرت شرعیه به این معنا مقدمه، که اینا رو ما در اصول همشو بحث کردیم. یعنی برای قدرت شرعیه سه تا معنا ذکر کردیم، روی هر سه معنا که مشروطه به قدرت شرعیه، روی معنای اول مشروط به قدرت عقلیه، رو معنای اول قدرت شرعیه، رو معنای دوم قدرت شرعیه، رو معنای سوم حکمشی میشه. ولی مبنای اصلی خود ما این است که آقا ما اصلا چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم. قدرت شرعیه اون قدرتی که دخیلتون فی الملاک، همون قدرت عقلیه است. اذا کانت دخیلتن فی الملاک میشه قدرت شرعیه. ما چیزی به این نام نداریم. اون وقت اینجا فقط این بحث رو، چون این تو کلمات مرحوم آقای صد عمدتا من اونجا دیدم و ما هم در همون اصول اون بحث کردیم، آیا هر واجبی مشروط به عدم اشتغال به واجب آخره؟ ببینید شما اگر این رو بیاییم بگیم، خب میگیم آقا پس وجوب وفا به نذر مشروط به این است که شما حج نری، حج مشروط به این است که شما وفا به نذر نکنید، اصلا و هاذا معنی تزاحم، یکی از این دوتا رو انجام بدید، فرقی بین این دوتا وجود نداره. نکته این است که مرحوم آقای سعد در اصولش اصرار داره هاذا قید لبی عقلی لکل واجب، یعنی هر واجبی مشروط است به عدم اشتغال به واجب آخر. خب اگه این باشه، ولی اینکه باز ما همونجا همین رو انکار کردیم، ولی اگرم این باشه باز مسئله تزاحم خیلی روشنه. از این جهت هم بین وفا به نذر و وجوب الحج فرقی وجود نداره. حالا ببینید این مبانی رو آقایون یه مقدار دقت کنید، هم عرض کردم در درجه اول در این بحث فرمایشات آقای خویی رو واو به واو ببینید در اینجا و حواشی عربرم ببینید، ببینید باز چیزی به ذهنتون میرسه. اگر کسی مطلب دقیق و جدیدی به ذهنش رسید بنویسه، ما میبینیم انشالله اگر این مطلب خوبیه انشالله تقدیرم خواهیم کرد. ولی در همین پنجشنبه و جمعه واقعا ذهنتون رو هم فعال کنید، انشالله این بحث رو دنبال کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.